أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها فضيلا. خب، بحثمون در مورد تنبیه سوم در معاتات بود که مربوط بود به انواع معاتات به لحاظ قصد متعاطیین. بعد از اینکه مرحوم مصنف انواع معاتات رو به لحاظ قصد متعاطیین ذیل 4 نوع، و البته ما گفتیم 9 نوع باید باشه، مطرح کردن، در مورد بعضی از اینها اشکال کردن. یکی از اشکالاتی که مطرح شد این بود که معاتاتی که اشتمل بر اباحه است، حالا یا از یک طرف یا از طرفین، این معاتات نمیتواند مفید ملک بوده باشد. چرا نمیتونه مفید ملک بوده باشه؟ صورت کلیش این بود، گفتن به خاطر اینکه دلیل شرعی، در یکی از استدلالاتشون این بود، دلیل شرعی بر افاده ملک در این معاتات وجود نداره. تنها دلیلی که وجود داره دلیل الناس مسلطون علی اموالهم هست، و دلیل الناس مسلطون علی اموالهم هم مشرع نیست. یعنی میگه مردم مسلط بر اموالشونن، نه مسلط بر احکام اموالشون. یعنی که مردم میتوانن برای اموالشون حکم بسازن با اذنهایی که میدهند، این نیست. مثلا من به عنوان یک زن حق ندارم بزء خودم رو به یک نفر تحلیل بکنم، به اینکه خودم رو به او هبه بکنم. شکلش رو باید شارع مشخص بکنه. خب این تحلیل رو میتونی انجام بده، اما چطوری، به چه روشی، در اون چارچوبی که شارع گفته الناس مسلطون علی اموالهم. باید ببینیم چه مقدارش رو شارع امضا کرده، چه مقدارش رو امضا نکرده. شارع گفته بیع در غیر ملک صحیح نیست، عتق در غیر ملک صحیح نیست، وتی در غیر ملک صحیح نیست، اینا رو شارع چارچوب گذاشته. نمیتونیم با الناس مسلطون علی اموالهم که بیم همه اینها رو تحت شعاع قرار بدیم. بعد امروزشون میفرمان به همین دلیلی که به دلیل همون چه که ذکر کردیم راجع به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم و مفادش، و اینکه گفتیم این مشرع هر تصرفی نیست، فقط تصرفات مشروعه رو در بر میگیره، و در نتیجه عرض شد خدمت شما که اذن مالک به همه تصرفات نمیتونه جواز تصرفات متوقف بر ملک رو برای طرف مقابل ثابت چی بکنه. با توجه به این معلوم میشه که چرا مشهور تصریح کردن، بلکه گفته شده که اجماع وجود داره و خلافی در مسئله نیست، در این که اگر یه شخصی مالش رو به دیگری بده و بگه او برو بر خودت مثلا گندمی غذایی چیزی بخر، بدون این که عرض شود خدمت شما که قصد کرده باشه که این مال رو مثلا بهش قرض بده قبل از شرا که او بره از ملک خودش این طعام رو برای خودش بخرد، یا نه داره بهش عرض شود قرض میدهد طعام رو برای بعد از شرا، میگه برو اینو برای من بخر، بعد ملک من که شد طعام، من این طعام رو به تو دارم قرض میدم، اینم قصد نکرده، یا اینکه بگی آقا برو به ذمه خودت بخر، با پول من نخر، برو بگو به ذمه آقا من مثلا گندم میخرم در مقابل 3 درهم که به ذمه من باشد، بعد وقت با این پول من اون دین خودت رو چکار کن پرداخت بکن. هیچ کدوم اینا رو هم قصد نکرده باشه، بگه نه من فقط اباحه تصرف کردم. اگه منظورش این باشه میگن لم یسه. این از همون نکته‌ای که گفتیم فهمیده میشه. چرا؟ چون میگن که لا بیع الا فی ملک، اینجا میاد جلو میگه که صحیح نیست، الناس مسلطون علی اموالهم هم یه همچین اجازه و یه همچین تصرفاتی رو نمیگیره، چون اینا خلاف شرعه و شرع اینها رو قبول چی نداره. و لعجل ما ذکرنا سرح المشهور، به دلیل آنچه ما ذکر کردیم که گفتیم دل الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم به تصرفات مشروعت شرعن، جائزت شرعن، نه الناس مسلطون علی احکام اموالهم که میتونن حکم برای مالشون بسازن. یه شخص میتونه بیاد برای مالش حکم بسازه، بگه آقا من چون این اجازه رو دادم پس این مشروع است. کی گفته همین چیزی رو؟ نه، شارع باید بیاد ملاک بشود و معیار بشود و صحه بگذارد بر اعمال و تصرفات تو، نه که تو ولی منم بخوام اینجوری باشه، من میرم من مسلط بر مالم هستم، انگور آمرم خمر کنم، الناس مسلطون علی اموالهم، میشه؟ نمیشه که من مسلط بر مالم هستم، کنیزم رو معذرت میخوام بدم به یک مثلا فحشاخانه ای و بگم آقا اینو در اختیار بقیه بگذارید، همینجوری بدون اینکه تحلیلی انجام بدم، بدون اینکه عده بخواد رعایت بشه و و و هیچ کدوم اینا رو انجام ندم، بگم آقا اینو بدید ملت استفاده بکنن. میشه همین چیزی؟ بگم الناس مسلطون علی اموالهم، مالمه دلم خواسته دادم. یه همچین چیزی نیست. الناس مسلطون علی اموالهم اینا رو نمیگیره. لعجل ما ذکرنا که این نکته رو گفتیم، سر حل مشهور هست که تصریح کردن مشهور، بل قیله، بلکه گفته شده، منظور صاحب جواهر رحمت الله علیه که گفته شده، لم یوجد خلافون، اختلافی پیدا نشده، نه تنها مشهورن بلکه قریب به اجماع، یعنی ما اختلافی پیدا نکردیم. فی انه لو دفع الی غیره مالا، در این که اگر این شخص به غیر خودش یک مالی رو بده و قال اشتره بهی لنفسک طعاما، برو برای خودت با این مال یه غذایی رو بخر، من غیر قصد الاذن فی اقتراض المال قبل الشراء، بدون اینکه قصد کرده باشد که دارم بهت اجازه میدم که این مال رو قرض بگیری قبل از چی؟ شراء، قبل از اینکه بری خرید بکنی از من قرض بگیر، بعد با این پولی که حالا دیگه ملک شما شد با عقد قرض، بعد اون موقع برو برای خودت شراء چی بکن، که اینجا شراء در ملک آخذ واقع میشه دیگه، تمام مال آخذ میشه، او بدهکار میشه که پولش رو بعدن چون قرض گرفته پس بده. او اقتراض تمام، یعنی من غیر قصد الاذن فی اقتراض تمام، بگه نه شما برو اینو بخر برای من بخر، بعدن اون وقت اون تمامی که به ملک من در اومد رو تو قرض بگیر، بعدن منوزش به من تمام پرداخت بکن. او استیفاء دین منه بعد از شراء، بدون قصد اذن در استیفاء دین از این عرشبت خدمت شما مال بعد از شرا، میگه آقا برو فزمه بخر به گردن بگیر که پولی پرداخت کنی، بعدن اون موقع دین خودت رو که بدهکاری داری به اون صاحب تمام، اون رو بیا چکار بکن عرشبت خدمت شما که از این مالی که من در اختیارت میگذارم پرداخت بکن. لم یسه سر حل مشهور، بلقی لم یوجد خلافون، در این که اگر یه همچین کاری بکنه و این قصد هارم نداشته باشه، این صحیح چی نیست. طعام رو شخص بره برای خودش با مال دیگری بخره، این صحیح نیست. کما سر ره بهی فی مواضع من القواعد، کما اینکه تصریح کرده به این عدم صحت شراء طعام برای شخص خودش با مال دیگری، در مواضعی از قواعد و علله فی بعضا، و در بعضی از اون مواضع استدلال آورده برای این عدم صحت، و انه لا یعقل شراء شیء لنفسه به مال غیر، به این که شراء یک چیزی برای خود انسان با مال دیگری این معقول چی نیستش. مرحوم مصنف هم به نظر ما استدلالش هم درسته، واهو کذالک، همینطور هم از این معقول نیست. چرا کذالک؟ میگه فان مفهوم المعاوضه و المبادله، چون مفهوم از معاوضه و مبادله چیه؟ دخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه، این است که عوض در ملک اون کسی داخل شود که معوض از ملکش خارج شده، و الا لم یکن عوضن و بدلا، و الا عرفا این عوض و بدل محسوب چی نمیشد. خب قبلا گفتیم از مرحوم سید یزدی که این حرف غلطیه، اینجوری نیست که غیر معقول باشه. معاوضه بله، اقتضاء ذاتش همینه که عوض از ملک هر کی خارج، عوض در ملک کسی داخل بشه که معوض از ملک او خارج شده، بدل در ملک کسی داخل بشه که مبدل از ملک او خارج شده. اما این در صورتی است که تصریح به خلاف نشه، که تصریح به خلاف بشه مثل این مثالا، بگی آقا برو با مال من برای خودت گندم بخر، یعنی عوض از جیب من میره معوض تو جیب تو بیاد، من راضیم. این عرفان اینو معاوضه میدونن و مشکلی براش، ولو اینکه معاوضه بین مالین هست، ولو اینکه این عوض و معوض هر دو عرشبت از جیب یک نفر و به جیب یک نفر، از یک جیب یک نفر خارج نشدن و به جیب همون نفر داخل چی نشدن، از جیب یک نفر رفته به جیب شخص دیگری وارد شده، عرفینم معاوضه میدونه و مشکلی براش قائل نیست. ولی ما ذکرنا حکم الشیخ و غیرهی به ان و غیرهو به ان الهبت الخالیت عن الصیغه تفید اباحت التصرف، یکی دیگه از نتایج اون مطالبی که ما عرشبت خدمت شما گفتیم، که گفتیم اباحه مفید تصرفات متوقف بر ملک نیست، گفتیم که الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست، لذا تصرفات متوقف بر ملک رو تجویز نمی کنه، از که مرحوم شیخ طوسی و غیر ایشان، مثلا مرحوم شهید در شهید اول در دروس رحمت الله علیه چی فرمودن؟ ذکرنا ولی ما ذکرنا حکم الشیخ و غیره به ان الهبت الخالیت عن الصیغه تفید اباحت التصرف. گفتن اگر کسی یه هبه ای کرد بدون صیغه، هبه معاتاتی کرد، صیغه لفظی نبود، این مفید اباحه تصرف در اون مالی که هبه کرده هست. لکن اگر اون مال مثلا جاریه هست، لا یجوز وطء الجاریه ما ان الاباحه المتحققه من الواهب تعم جميع التصرفات. وطء اون جاریه ای که موهوبه هستش جایز نیست، با اینکه اباحه ای که محقق شده اباحه عامه بوده، اباحه مطلقه بوده، شامل همه تصرفات از جمله تصرفات مالکانه مثل وطء هم چی بوده، اما در این حال میگن که این یه دونه جایز چی نیست. چرا؟ چون اباحه رو مفید تصرفاتی مثل وطء جاریه که متوقف بر ملک هست نمیدونن، اگه میدونستن باید اینم جایز میدونستن. و عرفت ایزن، عبارت عرفت ایزن عطف بر عبارت حکم الشیخ و غیره است، یعنی ولما ذکرنا من ان الاباحه لا تفید جواز التصرفات المتوقفت علی الملک، به خاطر آنجا که ما قبلا گفتیم که گفتیم اباحه مطلقه و عامه مفید جواز تصرفات متوقفه بر ملک نیست، هست که عرفت ایزن همچنین دانستی که ان الشهید فی الحواشی، مرحوم شهید اول در حواشی خودش بر قواعد لم یجبز اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و زکات و ثمن الحد، ایشون تجویز نکردن این که اون مالی رو که به واسه معاتات ما اخذ کردیم این رو در راه پرداخت خمسمون، پرداخت زکاتمون یا پرداخت ثمن قربانی حج واجبمون پرداخت چی بکنیم. ولا وطء الجاریه، و همچنین گفتن جاریه رو که با معاتات، جاریه که مأخوذت و بالمعاتات هستش، این جاریه رو عرض شد خدمت شما که حق نداریم ما وطیش بکنیم. من مقصود المتعاطیین الاباحه المطلقه، با اینکه مقصود متعاطیین از اعطاء این مال و اعطاء اون جاریه چی بود؟ اباحه مطلقه بود، که یعنی می‌خواست بگه که آقا حتی تصرفات متوقف بر ملک رو هم میتونی انجام بدی. درسته خمس و زکات و ثمن حد باید از مالی باشد که ملک شماست، و منم که میگم هر کار دلت خواست بکن، حتی تصرفات متوقف بر ملک، یعنی حتی شما میتونی خمس بدی، میتونی زکات بدی، میتونی ثمن حد قرار بدی، من اینو عرض شد خدمت شما راضی هستم که اون تصرفات هم انجام بدی. اما ما گفتیم چون ما گفتیم ملک نمیاره، ایشون هم به همین قائله، میگه ولو یه همچین اباحه باشد این اباحه مفید ملک نیست، چون مفید ملک نیست تصرفات متوقف بر ملک مثل پرداخت مال به عنوان خمس و زکات و ثمن حد یا مثل وطی جاریه که متوقف بر ملک است، لا وطی الا فی ملکن، اینها جایز چی نخواهد بود. این میشه وجه اینکه ایشون یه همچین حرفی رو اینجا میزنه. این نسبت به این. خب مرحوم مصنف تا اینجا عبارت بیان کردن که اباحه جمیع تصرفات مفید جواز تصرفات متوقف بر ملک نیست، و قیاس بکنیم ما نحن فیه رو با مثل اعتق رقبتن عنی کذا که قبلا ایشون ذکر کردن، و بگیم همونطور که در اونجا فرض ملک میکردیم آنن ما قبل از اعتق، در این تصرفات هم فرض ملک میکنیم آن ما قبل از اعتق، میگیم شما چرا میگید آقا این ارشاد خدمت شما ملک نمی آورد، میگید وقتی او گفت اباحه کردم همه تصرفات را، حتی تصرفات متوقف بر ملک را، و ما از اون ور میدونیم این تصرفات بدون ملک نمی شود، وقتی طرف اون تصرف متوقف بر ملک رو مثل ودی جاریه، مثل پرداختش به عنوان ثمن نمیدونم حدی و خمس و زکات و اینها، مثل معامله کردن و فروختن یا خریدنش وقتی که عرض شود خدمت شما انجام میدهد، ما اونجا میگیم بلافاصله یک لحظه قبلش ملک تقدیری در نظر میگیریم، میگیم مالک میشه از ملک او تصرف اتفاق چی نیفته. مرحوم مصنف قبلا فهمیدن گفتن این دوتا قیاس چیه؟ معل عرض شود خدمت شما فارغه. چرا؟ چون در مثل اعتق رقبتن انی به کذا متکلم قصد تملیک زمینی داره، یعنی زمینم زمین این که میگه اعتاق بکن، قبلش ملزومش این هستش که اولا اگه بخواد این اعتاق صحیح باشد این ملکش باشه، لذا میگه من اعتق انی به کذا در مقابل این مقدار پول، اون به کذا کنایه است از این که یعنی من که میگم اعتاق کن، یعنی اول به من بفروش بعد از مال من چیکار کن، وکیل هستی که اعتقش بکن. در حالی که در اباحه جمعی تصرفات قصد تملیک زمینی وجود نداره، دلیل خاصی هم وجود نداره که این اباحه رو مملک قرار بده و سبب ملک چی قرار بده، ولو عالم ما قبل از تصرفات مالکانه. پس نه، ما در اینجا هر شبت قصد تملیک زمینی داریم، اون که اون میگه من ملکت نکردم، اما هر تصرفی خواستی بکنی ولی اون تصرفات متوقف بر ملک بکن. اباحه معناش نه، ولی میشد قصد تملیک. قصد تملیک فرض دیگری بود، ما بحثمون فرض بس جایی بود که طرف قصد تملیک نکرده. پس این که نیست، دلیل خاصی هم وجود نداره که بگه ولو شخص قصد تملیک نکرده، همین که اباحه میکند این مفیده، ملک است. ولو اینکه این دلیل بگه ملک آنن ما قبلا مثلا تصرف متوقف بر ملک، یه همچی دلیلی هم گفتن وجود چی نداره. تا حالا مرحوم مصنف تو مباحث قبلی این رو بیان کرده بودن راجع به این مسئله و قیاسش به عتق رقبتا انی به کذا، که این قیاس محل فارغه. در اینجا با عبارت ودع و ان الملک تقدیری در صدد دفع یک اشکال از این استدلال خودشون هستن. حاصل اشکال اینه، میگن آقا ثبوت ملک تقدیری آنن ما قبل از تصرف مالکانه در اباحه جمعی تصرفات، شما گفتید یا نیازمند قصد تملیک ضمنی است که نیست، یا همچی قصدی وجود ندارد، یا نیازمند دلیل خاص شرعیه. ما میگیم نه، کی گفته نیازمند این دوتاست؟ نیازمند هیچ کدوم نیست. نه، اگر قصد تملیک ضمنی نباشد که نیست، و اگر دلیل خاصی هم بر این که این اباحه مفید تملیک هستش وجود نداشته باشد که ندارد، باز هم ما میتونیم این عرشبت خدمت شما که ملک آنن ما قبل از تصرف مالکانه شخص آخذ در معاتات رو چکار کنیم؟ ثابت کنیم. چجوری؟ مقتضای جمع بین ادله است. ما یه دلیل داریم، میگه الناس و مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموالشون مسلطن. از طرفی هم یه دلیل داریم، میگه لا اتقا الا فی ملکن، یا مثلا میگه لا بیع الا فی ملکن، یا مثلا میگه لا وطی الا فی ملکن. یه سری تصرفات رو مثل اتق و بیع و وطی و امثال ذلک، اینا متوقف بر ملکن، اینا بدون ملک جایز چی نیستن. خب مقتضی جمع، اگه بخوایم ما بین این دوتا جمع بکنیم، الناس مسلطون هم میگه هر تصرفی بکن، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک هستن. این ورم میگه که آقا تصرف باید روی ملک باشد، چون وقتی این طرف ملک شما نکرده نمیشه. بعد از اون ورم میگه نه، ولو اینکه تصرف ارشاد خدمت شما اون شخص ملک شما نکرده هست، این مسلط بوده، میتونسته به شما بگه برو تصرف مالکانه بکن. مقتضای جمع این دوتا با هم دیگه ظاهرا تنافی دارن چیه؟ اینه که بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، که میگه این تسلط جایز، تسلط ناس جایز است، اباحه‌ای که میکنه صحیحه و شما میتونی تصرف مالکانه انجام بدی، بزنیم الا اتق الا فی ملکی، این است که لحظتا ما قبل اتق این ملکت میشود، بعد موقع از ملکت شما اتق کردی، لحظتا ما آنن ما قبل بی این ملکت میشود، بعد موقع بی فی ملک کردی، لحظتا ما آنن ما قبل الوعتی این کنیز ملک شما میشود، و بعدش چیکار کردی؟ وقتی. پس ما نیاز به دلیل خاص نداریم در اینجا، همین دلیل عام الناس مسلطون علی اموالهم رو که بیاریم، مقتضای جمعش با ادله‌ای که ملک رو تو یک سری تصرفات معتبر میدونن این است که در اون تصرفات متوقف بر ملک بگیم اینها ارشاد آنن ما قبلش شخص مالک چی میشه، و لذا در اینجا ملک تقدیری حاصل میشه و این تصرفات در ملک واقع شدن و صحیح خواهند بود. مرحوم مصنف میخواد از این اشکال جواب بده. قبلا گفت نه، این حرف غلطه، گفت این قیاس مع الفارق ملک تقدیری نیاز داشت به چی؟ به قصد تملیک ضمنی یا به دلیل خاص، هیچ کدومش هم نیست. این استدلال چی میگه؟ ودع ابا میگه نه، نیاز به هیچ کدوم نداره، ما میتونیم ملک تقدیر رو در اینجا با جمع بین ادله عرشبت خدمت شما ثابت بکنیم. مرحوم مصنف در مقام پاسخ از این اشکال میخوان بر بیان، میگن این ادعا مدفوعتون، این ادعا صحیح نیست، دفع میشه، رد میشه. چجوری؟ فمن جمع بین ادله در صورتی است که ادله با هم دیگه اولا تعارض داشته باشن. جمع مال کجاست؟ مال متعارضینه. اگه دو تا دلیل هیچ تعارضی با هم ندارن، این دلیل میگه الان شبه، اون یکی دلیل میگه مثلا دو ساعت دیگه روزه، اینا با هم تعارضی ندارن که ما بخوایم جمع بکنیم بینشون، اونجا اصلا جمع معنا نخواهد داشت. حالا در مورد الناس مسلطون علی اموالهم و ادله مثل لا اتقا الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، اساسا تنافی وجود نداره که نیاز به جمع بین اونها از طریق ملک تقدیری آنن ما قبل از تصرف متوقف بر ملک باشد. چرا؟ به خاطر اینکه الناس مسلطون علی اموالهم صرفا دلالت بر صحت تصرفاتی دارد که همونطور که ما گفتیم متوقف بر که شرعن چی هستن؟ جایزن. نمیگه هر تصرفی رو حق دارن انجام بدن، میگه اون تصرفاتی رو حق دارن انجام بدن که مشروع است. وقتی این شد موضوعش، اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه بدون قصد تملیک رو شامل نمیشن، چون اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک هستن و مالکانه هستن بدون اینکه بنده قصد تملیک بکنن، این شرعاً جایز نیست. شرعاً جایز چی؟ نیست، یه تصرف غیر مشروعی است و اصلا اون الناس مسلطونه شاملش نمیشود تا بگیم بعد مختزای جمع بین این و اعتق رقبتن لا اتقا الا فی ملکن، بین این و لا بیع الا فی ملکن، بین این و لا وطی الا فی ملکن، این استش که لحظتن ما آنن ما قبل از بیع و وطی و اتق این شخص مالک شده باشد، اصلا شامل نمیشه که بخواد تعارضی پیش بیاد و نیازی به یه همچین جمعی بوده باشه. اینم باز از همون نکته ای که اینجا فرمودن راجع به ارشاد گستره و دلالت الناس مسلطون الان اموالهم فهمیده میشه. فهمد و دعوا ان الملک تقدیری، این ادعا که گفته شود ملک تقدیری، ملک تقدیری یعنی چی؟ یعنی ملکی که مقدر میشود و فرض گرفته میشود آنن ما قبل از تصرفی که متوقف بر ملک هست. هنا، هنا یعنی در کجا؟ یعنی در باب معاتات، در اینجا. ایزن همچنین، همچنین یعنی مثل کجا؟ یعنی مثل باب ارشاد اعتق عبدک انی به کذا، یا مثل باب اتق عمودین که شخص میره پدر و مادر به عمودین، ارشاد خدمت شما که پدر و مادر خودش رو خرید میکنه و میخره که عبد هستن، عبد و عمه هستن، برده و کنیز هستن، میره اینا رو میخره، که ما اونجا گفتیم صحت این بی به اضافه ادله‌ای که میگن انسان مالک پدر و مادرش نمیشود مقتضی این است که لحظتاً بله و از ملک او آزاد میشود، این است که عرشبت خدمت شما، و همچنین ادله‌ای که میگه لا اتقا الا فی ملک، این است که یک لحظه قبل از اینکه اتق صورت بگیرد از ملک این شخص خریدار اینا ملکش بشوند و بعد اتصال، یا یه لحظه بعد از اینکه بی صورت گرفت اینها ملک او بشن و بعد از ملک او چی بشن؟ آزاد بشن. میگه در مان حنفی هم همین ملک تقدیری رو ادعا بکنیم که هست، و دعوا این که ملک تقدیری در معاتات قبل از تصرفات مالکانه ایزن مثل بحث اعتق عبدک انی به کذا، مثل بحث بی عمودین، لا یتوقف علی دلالت دلیل خاصن، اینجا هم متوقف بر دلیل خاص نیست، کما اینکه اونجا نبود، اونجا ما دلیل خاص نداشتیم که بیاد بگی که حتما بعد ملک تقدیری بگیرید، اینجا دلیل خاص نبود، مقتضای جمع بین ادله بود، ادله عامه بود، اینجا هم همینطور، بل یک فد دلاله به مجرد جمع، بلکه کفایت میکند دلالت بر عرشبت خدمت شما ملک تقدیری، اونم از نوع دلالت اقتضا که صحت کلام شرعا متوقف بر اوست، به مجرد جمع بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم، به مجرد جمع بین عموم این دلیل الدال لعلا جواز هذا الاباحه المطلقه، که دلالت دارد بر اینکه این اباحه مطلقه یعنی اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک مباح است، و بین ادله توقف مثل العتق و البيع على الملك، و بین ادله ای که دلالت دارند بر توقف مثل عتق و بیع و وعت و امثال ذلك بر ملک، میگن لا عتق الا في ملك، لا بيع الا چی في ملك، لا وعت الا چی فی ملک، مثل اونها بگیم مقتضای جمع این بود که یک ملک تقدیری در نظر گرفته بشه اونجا، اینجا هم همینطور. بگه این ادعا مدفوعتون، این ادعا، این دعوا مدفوعتون، این دفع می شود به ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم، ده این که عموم الناس مسلطون علی اموالهم انما یدل علی تسلط الناس علی اموالهم لا علی احکامهم، این دلالت دارد بر این که مردم بر اموالشون تسلط دارن، نه اینکه بر احکامشون هم تسلط دارن که مثلا فلان تصرفشون آیا جایز است یا نه، همین که مردم این تصرف انجام میدن یعنی این که دارن میگن جایزه و این جایز میشود شرعا، نه، اونا فعلشون مشرع نیست، اذنشون مشرع نیست، و مقتضاها، پس مقتضای عموم الناس مسلطون علی اموالهم چیه؟ امضاء الشارع لاباحه المالک کل تصرف این جایز شرع، این است که شارع داره امضا میکند اباحه مالک رو هر نسبت به هر تصرفی که شرع جایز است، نه نسبت به هر تصرفی که حتی شرع هم جایز چی نیست، فل اباحته و ان کانت مطلقه، پس درسته که اون اباحه اون شخص مطلقش گفته حتی تصرفات مالکانه و متوقف بر ملک هم من برای شما اباحه کردم، الا انه لا یباح بتلک الاباحه المطلقه، اگر اینکه اباحه نمی شود با اون اباحه مطلقه جایز نمی شود با اون اباحه مطلقه‌ای که شخص کرده الا ما هو جائزون به ذاته، مگر چیزی که خودش به حد نفسه چی بوده جائز بوده فش شریعه و من المعلوم ان نبی، یعنی مثلا مثل این که من میگم اباحه کردم یعنی میتونی بخوری این مال رو اگه خوردنیه، میتونی بنوشی اگه نوشیدنیه، میتونی سکونت کنی اگر سکونت کردنی خانه است، میتونی سوار بشی اگر سوار شدنی ماشین اسب مثلا قاطر، معناش اینه. اما که میتونی بفروشی در کنیزه میتونی وجه کنی، تصرفات مالکان هم میتونی، اونها جایز نیست شرعا بدون ملک. اونها رو این الناس مسلطون علی اموالهم تجویز نمیکنه. و من المعلوم ان نبی الانسان مال غیره الا نفسه غیر جایز، و معلومه که این که انسان بره مال دیگری رو برای خودش بخره بفروشد، یعنی مال دیگری رو بفروشد که پولش بیاد تو جیب بنده نه تو جیب اون دیگری، این جایز چی نیست؟ چون به افی ملک نیست، لا به افی الا فی ملکن، میگه این جایز چی نیست؟ به مقتضی العقل و النقل، هم به مقتضی عقل جایز است هم به مقتضی نقل. الدال علی لزوم دخول العوض فی ملک مالک المعوض، خوب بود میگفت الدال لهین، به مقتضی عقل و نقل که هر دو دلالت دارن بر این که عوض باید در ملک کسی داخل بشود که اون شخص مالک چی بوده؟ معوض بوده. اما چرا به مقتضی عقل این هستش که عوض داخل در ملک کسی بشود که معوض داخلش بود؟ چون گفتیم عقل میگوید بدل در ملک کسی داخل میشود که مبدل از ملک او خارج، که البته گفتیم این حکم عقلی غلط، ایشون ادعا داره یه همچین حکمی رو عقل نمیکنه لزوما در معاوضه. اما نقل چی؟ نقل هم مثل عرض شود خدمت شما که ادله‌ای که میگفتش که لا اتقا الا فی ملکن، میگفت لا بیع الا فی ملکن، اینجور بگیم لا بیع الا فی ملکن، میگفت چی؟ میگفت شما بیع اگه میخواهید بکنید اون پول بیاد به جیب شما باید ملک شما باشد، این جنس و این مسمن و این معوض از ملک شما رفته باشد، نمیتونید جنسی که در ملک دیگری هست رو بفروشید بعد پول بیاد تو جیب شما. اینم نقلم داره همون حکم عقل رو ایشون میگه تأیید چی؟ میکند. فلا یشمله عموم و العموم فی الناس مسلطون علی اموالهم، بنابراین شامل نمی شود تصرفات متوقف بر ملک را، تصرفات متوقف بر ملک مثل همین بیع، مثل همین وتی، مثل همین عتق رو، حتی یثبت تنافی بینه و بین عدلت داله. میگه این الناس مسلطون علی اموالهم شامل تصرفات متوقف بر ملک اساسا نمیشود تا اون وقت تنافی حاصل شود بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم و بین عرشبت خدمت شما که ادلهی که دلالت داشتن بر توقف بی بر ملک، مثل لا بیع الا فی ملکن، مثل لا اتقا الا فی ملکن، مثل لابتی الا فی ملکن، تا اون موقع فیاج معبین هم آبد نیاز بشه که جمع بشه بین اینها به التزام ملک تقدیر آنما، که ما بگیم خب حالا برای جمع اینا ما باید چیکار بکنیم؟ حتما آنما قبل از این عرشبت وطی و اتق و به که متوقف بر ملک هستن یه ملکی رو در تقدیر بگیریم و فرض بگیریم که این موارد از ملک انجام شده باشن و این تصرف صحیح بشود. فهمد این حرف غلطی اون موقع خواهد بود، اساسا اینجا موضوع نداره جمع، چون تعارضی در کار نیست. چرا تعارض نیست؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم شامل تصرفات غیر مشروعه نمی شود. والحمدلله رب العالمین.